ثم جئت على قدر
قَالَ رَبَّنَا
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني
الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاوت شیخ محمود بجرمی بود که آیات اول تا 47 از سوره طه رو تلاوت کردند. آخرین برنامه ما دانشگاه خواهد بود که اجازه میخوام به اتفاق همه همکارانم در این بخش با شما خداحافظی بکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
دانشکده
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
آموزش علوم قرآنی.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حبا
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ طال الوحي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خدمت شما شنوندگان عزیز و دانشجویان محترم در برنامه دانشکده عرض سلام دارم. بحث در خصوص علوم قرآن بود که رسیدیم به بحث سبعت احرف. در جلسات پیشین در خصوص سبعت احرف مطالبی را عرض کردم که در مصادر اهل سنت روایتی شهرت پیدا کرده که نزول قرآن بر 7 حرف یا همان سبعت احرف می باشد. در خصوص این که مقصود از این روایت چیست، مطالبی را نیز از عالمان اهل سنت در جلسات پیش خدمت شما عرض کردم و بیان شد که برخی ادعای تواتر در مورد سبعت احرف داشتند که به نظر چنین ادعایی قابل اثبات نبود، بلکه روایاتی که در مورد سبعت احرف در جوامع حدیثی اهل سنت آمده اشاره کردم که از ضعف سندی به خصوص ضعف دلالتی برخوردار هست و ناسازگاری هایی در آنها به چشم می خورد که از جهت عقلی نمی تواند اعتبار روایت را تأیید کند. ضمن این که نه تنها دلیل روشن و قطعی بر نسبت آنها بر پیامبر نبود، بلکه در فرض روایت آن هیچ بیانی از پیامبر در تبیین آن وجود نداشت و لذا جمع زیادی از عالمان اهل سنت در خصوص معنای این روایت اعتراف به ابهام و تحیر نمودند. آنچه که امروز میخواهم خدمت شما عرض کنم آن است که موضوع سبعت احرف در زمان امام صادق و امام باقر هم مطرح بوده است و این دو بزرگوار گزارشی روایاتی ازشون نقل شده که به خوبی نشان میدهند بر اینکه ائمه ما سبعت احرف را نپذیرفتند و نزول قرآن را بر حرف واحد دانستند. از جمله روایتی که مرحوم کلینی در کتاب کافی در اصول کافی جلد 2 صفحه 630 کتاب فضل القرآن باب النوادر روایت 13 نقل میکنه، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عدینه عن الفضیل ابن یسار قال قلت لابی عبدالله. فضیل ابن یسار میگه خدمت امام صادق عرض کردم ان الناس یقولون ان القرآن نزل على سبعة احرف، مردم میگوین قرآن بر هفت حرف نازل شده. فقال، امام فرمودن کذب و اعداء الله، حرف نادرستی است، دروغ میگوین دشمنان خدا. ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، قرآن بر حرف واحد و از جانب خدای واحد نازل شده. خب چنین تعبیری از امام صادق که به تصریح خودشون بیان میکنن سبعت احرف نادرست است، نزول قرآن بر حرف واحد بوده است. همین مضمون در روایتی دیگری از امام باقر نیز گزارش شده است که حضرت چه فرمودن؟ حسین ابن محمد باز در کتاب کافی، همون کتاب فضل القرآن باب النوادر روایت 12 جلد 2 صفحه 630 از امام باقر نقل میکند چه کسی؟ عن جمیل ابن دراج، عن محمد ابن مسلم، عن زراره، عن ابی جعفر که راویان مورد اعتبار هستند، از امام باقر نقل میکند که امام فرمود ان القرآن واحد نزل من عند الواحد، قرآن یکیست، نزولش یکیست، از نزد خدای واحد آمده است. ولکن الاختلاف یجیء من قبل الروات، اختلاف اگر در خواندن پیش آمده است این مربوط به راویان است، مربوط به اجتهاد راویان است، ربطی به نزول، ربطی به پیامبر، ربطی به خداوند ندارد. خب این دو روایت که از روایات صریح و هر دو هم روایت معتبری است، به خوبی جایگاه سبعت احرف رو بیان میکنه که سبعت احرف جایگاه درستی ندارد. هر دو روایت که مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفتن از راویان معتبر، سند صحیح، مصدر بسیار معتبر و مورد توجه بزرگان و عالمان شیعه بوده است.
و اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون، جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون منون بالآخرة حجابا مستورا.
مضمون این روایت به نظرم صریح و روشن است و نزول قرآن بر هفت حرف را نفی می کند. بر اساس روایتی یاد شده از امام باقر باید به خوبی به این نکته توجه کنیم که به فرموده امام باقر اختلاف قرائات از جانب روات بوده و بر این اساس هنگام نزول در قرائت قرآن اختلاف نبوده. قرآن بر پیامبر بر نزول واحد و قرائت واحد ارائه شده. متاسفانه با گذشت زمان قاریان و برخی از قراء، البته قرای قرآن، برخی از کلمات قرآن را، گرچه حالا مواردی اندک بوده در آغاز، بر قرائتی غیر از آنچه نازل شده خواندند. چنین اختلافاتی خود علل و عواملی داشته که در بحث سبعت احرف در کتاب نزول قرآن بیشتر به تفصیل آنها پرداختیم. در هر حال در تایید روایت امام باقر، روایت امام صادق نیز بیان میکنه که قرآن بر حرف واحد بوده و اینها هر دو روایت به خوبی مسئله را از نظر جایگاه نزول قرآن تبیین کردند. و به نظر میرسه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقش بسیار مهمی در تصحیح قرائات و بیان قرائت واحد داشتند. نزول قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واحد و دارای نص واحد بوده و پیامبر آیات وحی شده را بر مسلمانان می‌خواندند تا آنها قرائت آیات را یاد بگیرند و این کار را گاهی چند بار تکرار می‌کردند تا مبادا قرائت واقعی و نص واقعی متفاوت شود. در واقع یکی از رسالت‌های پیامبر اسلام رساندن کتاب آسمانی به دست مردم به شکل صحیح بوده است. ائمه علیهم السلام هم چنین نقشی داشتند و در تأیید قرائت صحیح و در تصحیح آنها کوشش کردند. پس از پیامبر همان رسالت هدایتگری و پیشوایی را بر عهده داشتند و در این خصوص هم برای صیانت نص قرآن و قرائت واحد تلاش های وافری کردند که نمونه های برخورد ائمه با کسانی که قرائت نادرستی داشتند در کتاب های روایی و همچنان در کتاب نزول قرآن بر حرف حرف بیان شده است. و جالب است دانشیان عزیز، شنوندگان فهیم رادیو قرآن بدانند که حدیث سبعت احراف در مصادر شیعه وجود نداشته، فقط و فقط در کتاب خصال مرحوم صدوق گزارشی آمده است که به نظر می رسد اون گزارش نیز از مصادر اهل سنت در واقع گرفته شده، چون مرحوم صدوق مشایخی از اهل سنت داشته و این گزارش به لحاظ این که بسیار بسیار شبیه با متن‌های اهل سنت هست از آنجا گزارش شده. و جالب است که در پایان هم از پیامبر نقل می شود و روایت چنین است که حدثنا محمد ابن علی ابن ماجیلوی، حدثنا محمد ابن یحیی العطار، عن محمد ابن احمد، عن احمد ابن هلال، عن عیسی ابن عبدالله هاشمی، عن آبا، عن ابی، عن آبایی، قال قال رسول الله. یعنی در سند ما نام ائمه را نمی بینیم و این گزارش به نوعی نهایتا به پیامبر میرسه که خود گزارش هایی که این چنین به پیامبر برسه شبهه انتقال از مصادر اهل سنت را به وفور دارد، که در اون روایت هم که آمده است که در واقع پیامبر می‌فرماید فرستاده از نزد خدا آمد و فرمود خداوند به تو امر می‌کند که قرآن را بر حرف واحد بخوانی. بدو گفتم پروردگارا بر من توسعه بده. آن فرستاده گفت خداوند امر می‌کند که قرآن را بر حرف واحد بخوانی. من گفتم پروردگارا بر من توسعه بده. آن فرستاده گفت پروردگار تو امر می‌کند که قرآن را بر یک حرف بخوانی. سپس من گفتم پروردگارا بر امت من توسعه بده. او در نهایت گفت خداوند امر میکند که قرآن را بر هفت حرف بخوانی. که چنین روایاتی شبیهش از نظر درخواست پیامبر بر توسعه و بر قرائت فراوان در مصادر اهل سنت وجود دارد. بله، البته روایاتی در مصادر شیعه وجود دارد که از سبعت احرف یاد شده، ولی آنها ارتباطی به الفاظ قرآن ندارن، اونها مربوط به وجوه معنایی هستن. مانند این که روایتی از امام صادق نقل شده که ان الاحادیث تختلف عنكم، گزارش هایی در مورد تفسیر مثلا متفاوت است. قال فقال ان القرآن نزل على سبعت احرف و ادنا مال الامام ان يفتي على سبعت وجوه، و قرآن بر هفت حرف نازل شده و کمترین وجه برای امام این است که بتواند بر هفت وجه فتوا بدهد، که اینها در واقع بحث تفسیر در واقع وجوه معنایی در مورد آیات هست. یا روایتی دیگه ای داریم که خیلی صریح‌تر از امام باقر آمده است، می‌فرماید تفسیر قرآن، تفسیر القرآن علی سبعت احرف، بر هفت حرف است. یا در برخی نسخه ها علا سبعت وجوه آمده است که بخشی از آن بیان شد، بخشی از آن بیان نشده و تفسیر نهایی را ائمه می دانند. و یا روایاتی دیگه که آمده است از حضرت امیر، انزل القرآن علا سبعت اقسام، کل منها شافن کافن و هی امرون و زجرون و ترغیبون و ترهیبون و جدلون و مثلون و قصصون، که این گزارش هم به خوبی نشان میدهد سبعت احرف منطبق بر شکلهای معنایی قرآن دارد. بنابراین روایاتی که در مصادر شیعه هست عمدتا مربوط به معنا و وجوه و تفسیر هست و تنها یک روایت از مرحوم صدوق در کتاب خصال آمده است که دانشیان و شنوندگان عزیز می دانند کتاب خصال در واقع کتابی است که بر اساس خصلت‌ها روایات جمع‌آوری شده و مرحوم صدوق در اونجا این روایت رو آورده در فکر چینش خصلت‌ها بوده، تأییدی بر او به نظرم نداره و این روایت هم از نظر سند محل گفتگو می باشد و خود مرحوم صدوق معتقد بر قرائت واحد بوده، یعنی نزول قرآن بر حرف حرف را نپذیرفته است. برای شما دانشجویان عزیز و شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و آرزوی توفیق دارم. بحث ما در اینجا به پایان رسید و امیدواریم در بحث جدیدی بتوانیم مباحث دیگری رو خدمت شما عرض کنم. والحمدلله رب العالمین.
الله معنا تسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنة مثوانا الله ربي أسعدنا مولانا في دنيانا وأخرانا الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلم
بحرئی از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ناصری.
امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود ضعف الاخی که علا احسنه حتی یعطی که ما یقلب و کمین. حضرت فرمودن که حسن زن به برادرهای مؤمنت داشته باش، همه را خوب بهتر از خودت بدان، همه مؤمنین را. روایتش از صراحت در دل میرسیم بهش عرض میکنم. گمان بد به کسی نبر، خوش عرض میشود که گمان باش خوب، ایمان داشته باشه برادران مؤمنه. این طور حضرت فرمودم، حضرت امیر میفرمود حتی یعطیه که ما یقلب و کمین، تا یقین کنه برخلافش. حسن زن داشته باش به افراد تا اون موقعی که یقین برخلاف بکنی. اگر یقین برخلاف کرد اون حرف دیگری هستی، اونو کارش نداریم. اما تو به یقین نرسیده است، باید که حسن زن و مردم را صادق و راستگو بدانیم. ما این لازمه الفت و ارتباط اجتماعیه، اجتماع باید این سبکی باشن با یک دیگر. آقا حالا روایتش اینطور میگن، بعد میفرماید که بله ولا تدنون به کلمت خرجت من، و اگرم یه حرفی زد که دو پهلوه، بر اون پهلوی خوبش حملش بکن نه بر پهلوی بدش. من یه حرف زدم این دو پهلوه، هم ممکن است که مثلا فرض فرمایید که این آثار بدی براش باشد یا آثار خوبی، حالا چی بگم نمیدونم. و شما حملش بکن، از تعبیر میفرماد شما حملش بکن بر اون شق خوبش، یعنی که بازم جلوی سوء زن نمیخوان حضرت بگیرن ها، که گمان بد مبادا به برادر دینی داشته باشی و این گمان بد سبب تفرقه و جدایی شما باشه. حضرت جلو این کارا میخوان بگیرن که دوستانشون، احبانشون، مؤمنین، شیعه ها اینا یک پارچه باشن، دوست باشن، رفیق باشن، برادر باشن، خوشبین به یک دیگر باشن.